روسیا و چین خواسته است در تمویل قوای امنیتی افغانستان سهم بگیرند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز این مجله خبری توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان و جهان که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج ناتو از افغانستان امنیت منطقه را متاثر خواهد ساخت. نیروهای یمنی منطقه را از تسلط شورشیان مسلح بیرون کردند و سازمان ملل متحد میگوید چاقی شاید به حیث یک تهدید جدی در آسیای مرکزی تبارز کند. سخنگوی والی هلمند گفته است که 4 سرباز آمریکایی در سقوط یک هلیکوپتر نظامی ایالات متحده آمریکا در جنوب افغانستان کشته شدند. داوود احمدی این موضوع را امروز گفت. قبلا مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا گفتند بیمان می‌رود که این 4 سرباز آمریکایی کشته شده باشند، اما توران جاستن براکوف سخنگوی نیروی رهبری ناتو در افغانستان امروز در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت: نمیتوانیم این خبر را تایید کنم. در حال حاضر منتظر گزارش عملیاتی از سا هستیم. مقامات آمریکایی این مسئله را که شاید این هلیکوپتر در نتیجه تیراندازی دشمن سقوط کرده باشد رد نکردند، اما گفتند گزارش های ابتدایی حاکی از آن است که شاید این طیاره در اثر خرابی هوا سقوط کرده باشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 میلادی بر امنیت منطقه اثر خواهد گذاشت. رحمان در سخنرانی سالانه خود به پارلمان این کشور گفت تاجیکستان منطقه حائل است که در مسیر قاچاق مواد مخدر به روسیه و اروپا قرار دارد. او افزود:
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیتی تامین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است. روندهای مثبت انکشاف وضع در این کشور دوست و برادر البته باعث قناعت‌مندی ما هستند، ولی باید گفت که آنها هنوز کاملا به تمایلات غیر قابل مرگش مبدل نگشتند و در این جاده هنوز سعی و تلاش زیاد باید کرد. در این زمینه همکاری های سازنده ما با ائتلاف بین المللی که همیشه خوب بودند و با کشورهای غرب که شامل آن هستند ادامه خواهند یافت.
تاجیکستان با افغانستان حدود 1300 کیلومتر سرحد مشترک دارد. معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان میگوید رهبران جهادی فرصت‌های خوب را در جهت ایجاد ساختار نظام سیاسی معقول در افغانستان از دست دادند. احمد ضیاء مسعود امروز در یک نشست خبری در کابل همچنان به شدت به خاطر احتمال برگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی کرده گفت که رئیس جمهور کرزی نباید آنان را برادر خطاب کند.
وقتی گونا برادر هستن خیشه را به برادرات بکنن که دست از بارت و کشتار و از نامی میانه. وقتی که در قدر اینا با هم نزدیک هستن چرا مالی اعمال که کشور ما را به ثبات نسازن و ناام نسازن برای برادرات بکنن که کشور ناام نسازن؟
آقای مسعود فعلا مسئولیت رهبری جبهه ملی افغانستان را به عهده دارد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به گفته شما از کارشناسان خود آقای مسعود هنگامی که معاون اول رئیس جمهور کرزی بود مسئولیت‌هایش را به درستی انجام نداده است. اردوی یمن میگوید نیروهای این کشور با کشتار 18 شورشی کنترل قرارگاه القاعده را امروز در دست گرفت. در یک اعلامیه وزارت دفاع یمن آمده که نیروهای امنیتی منطقه زنجبار را در ایالت ابیان تصرف کردند. بر اساس این اعلامیه دیگر نقاط این شهر هنوز تحت تسلط شورشیان است. گفته می شود در این منطقه گروه وابسته به شبکه القاعده موسوم به انصار شریعه تسلط دارد. مقامات میگویند این عملیات منتج به کشته شدن 250 شورشی و 37 سرباز یمنی شده است. القاعده در این مناطق یمن از اعتراضات بهار عربی به نفع خود سود برده است، اعتراضاتی که به استعفای علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن منجر شد. عبدالرب و منصور هادی قدرت را در ماه فوریه در دست گرفت و تعهد سپرد که با القاعده مبارزه خواهد کرد. آندرس بهرنگ بریویک با قتل ده ها تن در نروژ اعتراف کرده امروز در محکمه در اسلو گفت که اساساً یک شخص خوب است، زیرا به خودش یاد داده بود که به خاطر انجام این حملات عواطفش را از بین ببرد. بریویک امروز برای چهارمین روز پیهم در محکمه حضور یافت. او دیروز در این مورد توضیح داد که چگونه به منظور دور ساختن عواطفش روزانه 16 ساعت به بازی‌های کامپیوتری می پرداخت. بریویک دیروز گفت که می‌خواست به عوض 69 نفر کمدتن جوانان بودند، تمام 569 نفر را در نروژ به قتل برساند. بریویک به این کشتارها اعتراف کرده اما ابراز بی‌گناهی کرده است. او گفت که این حملات را به خاطر دفاع خودی علیه پلیسی‌های تعدد فرهنگی حکومت نروژ انجام داده است. و سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده است که چاقی و بیماری‌های وابسته به رژیم غذایی احتمالاً به حیث یک تهدید عمده در آسیای مرکزی و قفقاز تبارز کند. در گزارش این سازمان آمده است که تغییر رژیم غذایی، شیوه زندگی و فقر از عوامل بروز این مشکل است. در این گزارش هشدار داده شده است که تغییر عادت غذایی از گرفتن حبوبات و مصرف زیاد گوشت و لبنیات می‌تواند به عنوان عامل خطر بیماری‌های دامدار غیر ساری در این مناطق باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. سرمنشی ناتو از روسیه و چین خواسته است در تمویل قوای امنیتی افغانستان سهم بگیرند. احمد ضیا مسعود معاون پیشین حامد کرزی میگوید رهبران جهادی فرصت‌های خوبی را در ایجاد ساختار نظام سیاسی معقول از دست دادند، اما کارشناسان خود احمد ضیا مسعود را انتقاد میکنند. زبیر شفیقی میگوید
خودش مسئول همه کافیایی که در 5 سال گذشته بوده باشه به اون شامل بود، و اگر فکر میکنه که خودش به اون شامل نبوده باید در مو اوائل استفاده میداد.
در اثر سرازیری سیلاب‌ها در اروزگان چندین نفر زخمی شدند و کمپاین ضد تروریسم آمریکا در حال انتقال به یمن، سومالیا و دیگر مناطق قاره آفریقاست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:37 دقیقه است. سرمنشی ناتو از روسیه و چین خواسته است در ساحه تمویل قوای امنیتی افغانستان سهم بگیرند. آندرس فوگ راسموسن در اجلاس وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل همین گونه از توصیه راه‌های مواصلاتی روسیه برای اکمالات قوای ناتو در افغانستان خبر داد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
سرمنشی ناتو آندرس فوگ راسموسن از روسیه و چین خواست که بعد از خروج قوای محارب بین المللی از افغانستان در سال 2014 در تمویل قوای امنیتی افغانستان سهم بگیرند. ناتو قبل از آن که زمان خروج قوای خارجی از افغانستان فرا برسد، تلاش ها را برای پیدا کردن منابع مالی به قوای افغانستان آغاز کرده است. ناتو پیش بینی میکند که بعد از این تاریخ مصارف حفظ اردوی ملی افغانستان سالانه به 4 میلیارد دلار خواهد رسید و ایالات متحده از متحدین اروپایی خود توقع دارد که 1.3 میلیارد دلار این مصارف را تهیه کنند. در این ساحه تنها بریتانیا سالانه 110 میلیون دلار وعده کرده است. سرمنشی ناتو از روسیه، چین و کشورهای دیگر هم میخواهد که بعد از سال 2014 موجودیت یک اردوی قوی افغانستان را یقینی بسازند. آقای راسموسن در بروکسل در اجلاس دروزه وزرای خارجه و دفاع کشورهای ناتو که آمادگی برای مجلس سران این پیمان در ماه می در شیکاگو به شمار می رفت در این مورد توضیحات داد. این اجلاس روز پنجشنبه به پایان رسید. آمریکا و ناتو سعی می کنند که در اجلاس شیکاگو تعهدات دراز مدت متحدین خود را برای همکاری با افغانستان بعد از سال 2014 ضمانت کنند. چین منافع اقتصادی قابل ملاحظه در افغانستان دارد و پاکستان متحد نزدیک آن می باشد. چین که ذخایر بزرگ اسعار خارجی دارد نسبت به کشورهای اروپایی که با بحران اقتصادی روبرو هستند در وضع بهتر اقتصادی قرار دارد. در اجلاس بروکسل وزرای خارجه ناتو با وزیر خارجه روسیه در مورد افغانستان و مسائل دیگر جهانی صحبت کردند. سرمنشی ناتو در این ملاقات از روسیه خواست که راه‌های ترانزیتی خود را برای اکمالات ناتو در افغانستان توسعه بدهد. به گفته سرمنشی ناتو، روسیه باز کردن یک راه دیگر ترانزیتی را برای ناتو وعده کرده است.
We expect to expand soon the transit options offered by Russia.
ما به زودی انتظار توسعه راه ترانزیتی می باشیم که روسیه برای قوای ناتو در افغانستان فراهم کرده. شبکه خط آهن و هوایی روسیه برای ما امکانات انتقال وسایل را به افغانستان مساعد می سازد. ما از این همکاری روسیه که اساس آن منافع مشترک ما در افغانستان و تقویه امنیت مشترک ما می باشد اظهار امتنان می
کنیم.
نظر به گزارش ها، این راه نو ترانزیتی از شهر اولیانوفسک روسیه می گذرد. این راه در یک زمان باز می شود که ناتو در تلاش پیدا کردن راه دخول و خروج از افغانستان است. هدف از این اقدام کم کردن اتکا به راه های ترانزیتی پاکستان می باشد. زیرا در سالهای اخیر کاروان های اکمالاتی ناتو پی هم در راه های ترانزیتی پاکستان مورد حمله قرار می گیرند. علاوه بر آن، بعد از حمله هوایی ناتو بر یک قرارگاه سرحدی پاکستان در ماه نوامبر که در آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند، پاکستان راه‌های ترانزیتی خود را برای ناتو بست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شش و چهل و یک دقیقه، اینجا رادیو آزادی است. در خبرها شنیدید احمد ضیا مسعود معاون پیشین حامد کرزی گفته از رهبران جهادی فرصتهای خوبی را در جهت ایجاد ساختار نظام سیاسی معقول به گفته آقای مسعود در افغانستان از دست دادند. احمد ضیا مسعود که در حال حاضر مسئولیت رهبری جبهه ملی افغانستان را به دوش دارد، امروز در نشست خبری در کابل همچنان به شدت به خاطر احتمال بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی کرد و گفت حامد کرزی نباید این گروه را برادر خطاب کند. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
معاون اول پیشین رئیس جمهور کرزی به این باور است که رهبران جهادی پس از برگزاری کنفرانس بن با به دست آوردن یک سلسله امتیازات نتوانستند اهدافی را که در طول 30 سال شکل گرفته بودند در کشور پیاده کنند. احمد ضیا مسعود که جبهه ملی افغانستان را رهبری می کند به روز جمعه در کابل گفت به دنبال سقوط رژیم طالبان در افغانستان فرصتی برای رهبران جهادی فراهم شد بود تا آنها در بخش ایجاد ساختار نظام سیاسی معقول در کشور اقدام کنند. اما به گفته آقای مسعود این رهبران در جهت ایجاد نظامی که انعکاس دهنده آرزوها و خواهشات مردم باشد کوتاه آمدند.
متاسفانه بعد از کنفرانس بن خارجی ها و غربی ها باز هم یک دین ترس نشانده را بالای مرده به افغانستان تحمیل نمودند و رهبران مجاهدین افغانستان فریب دادند و رهبران مجاهدین افغانستان با گرفتن بعض امتیازات و مقام های استنبولی نتوانستند اهداف را که در طول 30 سال شکل گرفته بود دور در کشور پیاده بود. با همین خاطر است که 10 سال به این طرف هنوز توریزم از مردم شهید افغانستان قربانی میگیرد.
احمد ضیا مسعود یکی از منتقدان حکومت فعلی افغانستان پیش از این به عنوان معاون اول رئیس جمهور کرزی کار کرده است. در این حال تعدادی از کارشناسان افغان پای خود آقای مسعود را نیز در این مشکلات به نحوه دخیل می دانند. زبیر شفیقی یکی از این کارشناسان تایید می کند که رهبران جهادی در بهبود اوضاع در افغانستان نقش چندانی نداشتند.
در ساختار نظام و در امتحان حکومتداری خوب اونا بسیار خوب ندرخشیدند، اما همین انتقاد آقای ضیا مسعود خودش در یک دوره 5 ساله شخص درجه دوم این نظام بود. اول اگر او به این نظام قانع بود، خودش مسئول همه کاستیایی که در 5 سال گذشته بوده باشه به او شامل بود، و اگر فکر میکنه که خودش به او شامل نبوده باید در مو اوائل بعد از او اگر انتقاد میکرد انتقادش بجا بود.
این انتقاد از رهبر جبهه ملی افغانستان در حالی صورت میگیرد که او به شدت به خاطر برگشت طالبان به قدرت نیز نگران است. احمد ضیا مسعود میگوید اگر طالبان برگردند یک بار دیگر کاروان پیشرفت و ترقی در افغانستان متوقف خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های ولایت اروزگان میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 6 نفر زخمی شدند. عبدالمنان سعیدی رئیس اقتصاد این ولایت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت از روز پنجشنبه تا حالا 350 خانه در اثر ریزش باران تخریب شده است. منیژه دیوه با رئیس اقتصاد ولایت اروزگان مصاحبه ای دارد.
بله، در مناطق نزدیک شهر مرکز اروزگان، شهر ترینکورت، در منطقه توری، سالانی، شامنصور، سرچخلو و همچنان یک در این مناطق به اثر بارانهایی که از شام عصر دیروز آغاز شده و تا الحال هم کم و بیش ادامه داره، در این جریان در این مناطق جاله شد. به اثر جاله که باریدن بعضی از مناطقی که منام گرفتم برای شما اقتضاد از خانه ها و خریجات ما جانهای را وارد ساختن.
تلفات یعنی حادثه در قبال داشت؟
در این قسمت ما چند نفر زخمی داریم، کمک های عاجل ما به رسیده و کمک های اضطراری خود آماده کردن که به ساحه انتقال بتن، ولی به هر صورت شی کمک ها کافی نیست که مناطق بسیار تخریب شده قابل توجه هست. از حکومت مرکزی هم میخواهیم در این مورد جدا اقدام بکنن، با هم همکاری بکنن و همزمان به تا جایی که امکانات به اختیار ما قرار داشت داخل ولایت از همه امکانات دولتی و غیر دولتی و از اون سات استفاده شده کوشش روان است. این سروی ما به صحه کار میکنه، کوشش میکنه که آخرین ارقام به دست بیاره و تا حال ارقامی که به دست داریم حدودا 350 خانه تخریب شده، ولی خوشبختانه تلف نداریم.
همه اصلاحات را که شما نام گرفتین در مناطق دوردست است و یا نزدیک به مرکز است و همچنان گفتین که بیش از 300 خانه آسیب دیده، افراد که در این خانه زندگی میکردن اینا هنوز هم در این خانه هستن و یا در جای دیگه مسکن گزیدن؟
اکثرا این خانه هایی که تخریب شده در قسمت پایین قرار دارن، نسبت اراضی پایین تر قرار دارن یا به ساحات بلند توسط نیروهای امنیتی که در نزدیک همون ساحه خاطر امنیت ساحه مستقر بودن توسط از واقع کمک شده، کمک عاجل شده و انتقال دادن به ساحات امن و ساحاتی که تخریب شده تو هنوز امکانات بسیار کم است که در اونجا زندگی شود. کوشش ها از طرف اداره ولایتی روان است و کمک هایی را که در اختیار ولایت قرار داره برشان برسانه، ولی به هر صورتش این کمک ها برای 350 فامیل نزدیک شهر هم کافی نیست. مناطق دورتر از مرکز مثل مناطق میرآباد و اکتداد از ساحات دیگی که تا روز تیم سویم و اونجا نرسیدن، ما از اونجا ارقام نداریم. فقط ارقامی را که در اختیار شما قرار دادیم 350 فامیل یا 350 خانه یا تنها همی ارقام نزدیک شهر است که در حدود 5 الی 6 کیلومتری شهر ترینکورت قرار دارند.
مصاحبه با رئیس اقتصاد ولایت اروزگان بود در رابطه با سیلاب‌های اخیر در این ولایت و خسارات ناشی از آن.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک گروه تروریستی همراه با سردستیان در ولایت پروان دستگیر شدند. این گروه در عملیات‌های جداگانه در این ولایت بازداشت گردیدند. جزئیات در گزارشی از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان.
مسئولان دولتی در ولایت پروان میگویند یک سردسته تروریستی و طراح حملات به نام مولوی صابر در میان تروریستان بازداشت شده است که در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این ولایت از سوی نیروهای امنیت ملی ولایت پروان انجام شده است که به دام این نیروها افتاده است. با گفته مقامات امنیتی همچنان تعداد زیادی از سلاح و مهمات سنگین نیز در جریان عملیات به دست نیروهای امنیتی افتاده است که از آن در حملات بالای پایگاه نیروهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گرفت. عبدالبصیر سالنگی والی پروان با تازگی در این مورد به رادیو آزادی گفت با گرفتاری این سردسته و اعضای گروه تروریستی ناامنی‌ها در این ولایت کاهش می‌یابد.
امنیت ملی دستاورد بسیار زیاد خوبی داشتند، عملیات بسیار با نتیجه و عملیات بسیار زیاد خوبی داشتند که واقعا چندین انسان‌هایی که می‌خواستن که پروان زیبا و پر از امنیت می‌خواستن به امنیت بسازن، اونا را دستگیر کردن و پنجه قانون سپردن. عاملان عملات انتحاری به ولایت شبکه‌هاشان دستگیر کردن، سلام مهماتی را که می‌خواستن جابجا بسازن در هر استقامت که بعد مردم ما را نارام بسازن دستگیر شدن. 7 ضرب هوان وسط امروز اینا دستگیر کردن که اهداف دشمن این بود که باید این سلاح‌ها در دور کمپ کوریایی‌ها و امریکایی‌ها جا به جا شود. آرزو می‌خواستن که پروگرام عمله بالای کمپ کوریایی و یا امریکایی‌ها داشته باشن، به یک بارگی بتانم که از 7 ضرب احوان وسط به یک بارگی استعمال کنن.
پروان از شمار ولایاتی در شمال کابل است که برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان در آن عملی شده است. اما شماری از آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی ملی در ولایت پروان نشان می‌دهد که ظرفیت و قابلیت این نیروها تا حد رضایت بخش بوده و با خروج نیروهای امنیتی در سال 2014 میلادی امنیت در ولایت پروان با مشکلات جدی روبرو نخواهد بود. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کمپاین ضد تروریسم آمریکا به نظر می رسد از افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان به طور تدریجی به یمن، سومالیا و دیگر مناطق قاره آفریقا در حال انتقال است. تنها در جریان 6 هفته که گذشت در اثر حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی بر موازی القاعده در شبه جزیره عرب حدود 90 جنگجو کشته شدند. مجله اکونومیست چاپ برتانیا در این رابطه گزارش دارد که فشرده آن را از آرش همایون میشنوید.
بان که در اثر حملات تیارات بی پیلوت شبکه القاعده تضعیف شده اما کاملا از بین نرفته است. بر اساس گزارش وبسایت The Long War Journal، امریکا 4 حمله را در ماه اپریل و 6 حمله را در ماه مارچ توسط تیارات بی پیلوت پردیتور و ریپتر در منطقه آزان در ولایت شبوا در یمن انجام داده است. در اثر این حملات که از یک پایگاه جدید و تا هنوز مخفی CIA صورت گرفته است، 5 جنگجو کشته شدند. مجله اکونومیست چاپ بریتانیا می نویسد. در عوض عملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر ضد هسته شبکه القاعده در پناهگاه امن آنها در وزیرستان جنوبی پاکستان نسبت به سال گذشته 1/3 کاهش یافته است. در سال 2010 در مرحله اوج آن 117 حمله تیارات بی پیلوت صورت گرفت که در اثر آن 800 شورشی و تروریست مظنون و 14 فرد ملکی کشته شدند. کاهش عملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر موازی شبکه القاعده در پاکستان بعد از آن صورت گرفت که در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در امتداد سرحدات با افغانستان در منطقه مهمند ایجنسی 24 نظامی پاکستانی کشته شدند. دلیل دیگر کاهش عملات موفقیت آن است که تعداد اهداف مهم شبکه القاعده کمتر شدند. اسلم اوان آخرین رهبر مهم شبکه القاعده بود که به تاریخ 11 جنوری در اثر حمله تیارات بی پیلوت کشته شد. مقامات استخباراتی غربی به این عقیده اند که تعداد فعالان شبکه القاعده در پاکستان به یک عدد زیر 100 تن کاهش یافته است. ایمن الزواهری و یحیی علیبی مهمترین افرادی هستند که در شبکه القاعده باقی ماندند. به نوشته مجله اکونومیست، بانک هسته مرکزی شبکه القاعده کوچکتر و فشرده تر شده، اما حلقات اطراف آن گسترش یافته است. یک تعداد زیادی از فعالان شبکه القاعده که به پاکستان سفر کرده بودند، اینک مبارزاتشان را در سایر مناطق در گروه‌های مرتبط اما پراگنده مانند AQEP در یمن، الشباب در سومالیا، شبکه القاعده شمال آفریقا یا AQIM در مراکش ادامه می‌دهند. به عقیده کارشناسان، با آن که در مورد آینده شبکه القاعده اتفاق نظر وجود ندارد، اینک شبکه القاعده شکل یک فدراسیون غیر مرکزی را دارد. استحقاق و فرسایش رهبری شبکه القاعده با بهار عرب مشروعیت آن سازمان را مورد سوال قرار داده، این عقیده را نزد برخی ها به وجود آورده است که شبکه القاعده در حال مرگ می باشد. برخی دیگر شبکه القاعده را به مثابه یک سازمان ارتجایی و یک مار چند سر مشاهده می کنند که یک کمان از ناآرامی و بی‌ثباتی را از شرق تا شاخ آفریقا تحریک می کند و تا هنوز هم قادر است افرادگرایی را گسترش داده، یک تعداد زیادی از افراد خطرناک را تعلیم و آموزش دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در آستانه برگزاری مسابقات موتررانی فرمولا 1 در بحرین اعتراضات گسترده در این کشور رونما شده است. بحرین از آغاز سرکوب مظاهرات مخالف حکومت در این کشور که به تعقیب تحولات سیاسی سال گذشته در تونس، مصر و دیگر کشورهای عرب کنفرما شد، با بحران روبرو می باشد. این اعتراضات توسط شیعیان در بحرین تنظیم شده است که اکثریت را در این کشور تشکیل می دهند و خواهان عنوان بهتر شدن شرایط حقوق بشر و اصلاحات سیاسی در حکومت این کشور هستند، حکومتی که در دست اقلیت سنی قرار دارد. در رابطه به این تحولات همکارم سید سمیع عباس جزئیات را در رسانه ها پیگیری کرده است.
صدها نفر روز جمعه در مرکز بحرین ماناما به تظاهرات دست زده و با پلیس این کشور مقابل شدند. پلیس برای پروپاگاندا ساختن تظاهرات از گاز اشک‌آور و بمب‌های گیج کننده استفاده کرد. مظاهره کنندگان به سرک بزرگ داخل شده بودند که به سمت سفارت بریتانیا می روید. این تظاهرات در آستانه مسابقات موتردوانی که روز یک شنبه برگزار می شود صورت گرفت. فعالان که 3 روز خشم را اعلان کردند می گویند حکومت در هفته های اخیر اقدامات امنیتی را شدید ساخته است. حامی حقوق بشر در بحرین نبیل رجب شام پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مانما تشکیل کنندگان مسابقه موتردوانی را در بحرین تحت تنقید قرار داد. به گفته او این مسابقات بعد از سرکوبی مظاهره کنندگان شیعه در این کشور که 35 نفر از جمله 5 پلیس در آن کشته شدند، یک کمپاین حکومت برای ترمیم حیثیت آن در جامعه جهانی می باشد. ما مخالف مسابقات فرمولا 1 نیستیم، اما در این حالت مخالف برگزاری آن می باشیم. هر بخش مردم ما می خواهد که از این مسابقات لذت ببرد. ما مخالف مکافات به دیکتاتوران می باشیم. مسابقه فرمولا 1 در بحرین یک تبلیغات از سوی مقامات، یعنی دیکتاتوران ظالم می باشد که در این کشور حکومت می کنند. فعالان میگویند قوای امنیتی در یک زمانی که این کشور در مرکز توجه مطبوعات جهان قرار دارد، مناطق شیعه‌نشین را تحت محاصره قرار دادند تا از اشتراک آنها در تظاهرات جلوگیری نمایند. حامیان حقوق میگویند در یک هفته گذشته 95 نفر از تشکیل کنندگان مظاهرات در حملات شبانه دستگیر شده و 54 نفر در برخورد پلیس زخمی شدند. پلیس بحرین از دادن ارقام در مورد زخمیان و بازداشت شدگان خودداری میکند. حکومت بحرین مظاهره کنندگان را تخریب کاران خوانده و تاکید می کند آنها با استفاده از بمب‌های ساخت خانه و میله های آهنین و چوب و سنگ حیات مردم را به خطر روبرو می سازند. در سال گذشته مظاهرات گسترده در بحرین سبب شد که مسابقات موتردوانی دیگر به نام گراند پری کنسل شود. برگزاری مسابقات موتردوانی فرمولا 1 در سال 2012 هم به خطر کنسل شدن روبرو بود، ولی مسئولین آن در آخرین لحظه تصمیم گرفتند که آن را برگزار میکنند. هرچند مظاهره کنندگان در بحرین با شدت سرکوب شدند، اما فعالان میگویند که شیعه ها هر روز با پلیس در برخورد هستند. فعالان تعداد تلفات مظاهره کنندگان را از سال گذشته تا کنون در بحرین 70 تن میشمارند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حامد سیفی از کابل در پیام خود نوشته است نظام فعلی حاکم در افغانستان تنها با مشکل تروریسم روبرو نیست، بلکه مشکلات بزرگتر مانند فساد اداری، تعصبات قومی، بیسوادی، بیکاری، مافیای مواد مخدر، مافیای زمین و موجودیت جواسیس در کابینه مشکلات دیگری هستند که در افغانستان بیداد میکنند. شنونده عزیز ما به نام احمد صدیقی نوشته است تا وقتی که کشورهای خارجی نخواسته باشند در افغانستان صلح بیاید، تعیین برای ریاست شورای صلح فایده ندارد. و شنونده عزیز ما به نام عباس رسا نوشته است که محصل پوهنتون بامیان هستم. محصلین پوهنتون بامیان از نبود کتابخانه مجهز سخت دچار سرگردانی برای به دست آوردن منابع جهت دروس خود می باشند. از مقامات محترم خواهشمندم پیام بنده را نشر کنید تا شاید صدایم به گوش مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان برسد که به مشکل ما رسیدگی کنند. و تا لحظات دیگر میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظه دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه اراری و دایرکتر تکنیکی برنامه طاهر روشان. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.